و منطقه‌ای و کشورهای تاثیرگذار خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتی با حکومت نو خودداری ورزد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه، روز 7 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت به زودی ساختار حکومت انتقالی مردم سالار را در افغانستان اعلان خواهد کرد. اعلان حکومت نو در افغانستان پس از 8 روزی از این کشور رفتن نیروهای امریکا و یک روز بعد از ادعای اشغال پنشهر صدا داد، هرچند جبهه مقاومت ملی آن را نپذیرفته است. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. همه منتظرند که هیئت حکومت از کی ترکیب می‌یابد و رفتار گروه نسبت به زنان و آزادی بیان چگونه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است برای به رسمیت شناختن طالبان شتاب ندارند. وی روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت هنوز فاصله زیاده برای به رسمیت شناختن طالبان وجود دارد. روسیه گفته است طالبان باید حکومت تشکیل دهد که فراگیر باشد و همه اقوام افغانستان در آن جای یابند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تصمیمی به رسمیت شناختن طالبان را محدود به عملکردی آنها دانست، اما کشورهای به مثل کانادا و دانیا به صورت آشکارا اعلام کردند که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. این در حالی است که تا هنوز ناامنی ها در افغانستان پایان نیافته است. بعضی از گزارش ها بیانگر آن است که شب گذشته نبرد سنگین میان افراد جبهه مقاومت و طالبان در پنشهر و پروان صورت گرفته است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه، گفته است نیروهای آنها شب دوشنبه به موقع های طالبان در پنشهر و اندراب حمله کردند، اما شرح بیشتر نداد. طالبان این ادعای جبهه مقاومت را تصدیق نکردند. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی این گروه، گفت که هیچ گزارش از ناامنی در پنشهر و منطقه اطراف آن نشر نشده است. احمد ولی مسعود، برادر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود، روز 7 سپتامبر در یک نشست در شهر ژنو گفت که جبهه مقاومت آسیب دید ولی زنده است. هنوز هم در وادی هزارها جنگاور داریم. هر زمان می توانند که برگردند و شما شاهدش خواهید بود. بله، ما آسیب دیدیم، واقعا زخمی شدیم، اما نمردیم، حالا هم زنده ایم، افسود او. در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس پیشینی شورای عالی مصالحه ملی، گفته است تحمل کردن خواسته ها از راه زور نتیجه بخش نیست. دکتر عبدالله روز 7 سپتامبر در پیامی در رابطه با کشته شدن خواهرزاده اش، روزنامه‌نگار شناخته و سخنگوی جبهه مقاومت ملی فهیم دشتی، گفته است اعمال خشونت و زور باعث به ادامه درد و رنج مردم می شود. با این همه طالبان تلاش دارند که دامنه حاکمیت خود را گسترش داده ریشه های آن را با قوت کنند، ولی مشکل اصلی در برابر گروه و دست آوردن اعتراف کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدنی حاکمیتی آن است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، ورزشکران تاجیک تا حالا 11 مدال، 6 نشان نقره و 5 برنجی گرفتند. بازی های دور دویومی مرحله سیومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 سپتامبر برگزار شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان تاتارستان روسیه جریان دارد، ورزشکاران تاجیک بعد نتیجه گیری 6 روز رقابت ها 11 مدال، 6 نشان نقره و 5 برنجی گرفتند. محمود عبداللهیف، دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت روز 7 سپتامبر از روی برنامه بازی ها ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو اشتراک کردند. وی افزود
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مشترک مانوکم که در رشته سامبو نیست، سه ورزشکار نوار هستند که نامزد شده است.
به اطلاع داور درجه بین المللی محمود عبداللهیف، مدال 11 تاجیکستان را در اولین بازی های اتحاد دولت های مستقل در قزان پهلوان جوان تاجیک جهان افروز سلیمانوف به دست آورد. او در سبقه سامبو در وزن 71 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. قبلا مدال های نقره را فیروز میرزا رجبوف در سبقه گوشتی یونانی و رومی، محمد اکراموف و مصطفی احمدوف هر دو در سبقه گوشتی آزاد، نورلانبیگ ارمدوف اوید با بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادوف در سبقه گوشتی کمربندی به دست آورده بودند. اسلام جان عزیزف اید به گوشتی یونانی و رومی، فیروز جان زیایف و دلشاد قربانف در گوشتی کمربندی، اینچنین قربان علی آخونف در سبقتی گوشتی کورش صاحب مدال های برنجی گردیدند. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان تا 11 سپتامبر ادامه خواهند کرد، بیش از 1000 ورزشگر از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. خبری دیگر، بازی های دور دویم مرحله سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 سپتامبر برگزار شدند. در این مرحله 12 دسته بهترین قاره که به دو گروه تقسیم شدند رقابت میکنند. در گروه ا تیم ملی ایران غلبه دویم به دست آورد. ایرانی ها منتخب عراق را با حساب 3-0 شکست دادند. همین طریق ایران با 6 امتیاز در این گروه پیش صف است. منتخب کره جنوبی که در دور دوم لبنان را با حساب 1-0 مغلوب کرد، با 4 امتیاز در جای دوم است. منتخب امارات متحده عرب که بازی را با سوریه مساوی کرد، با 2 امتیاز جای سیم را کسب نموده است. سوریه، لبنان و عراق 1 امتیازی گرفتند. در گروه ب منتخب ژاپن بعد باخت غیر چشم داشت در میدان خود با عمان در دور اول، در دور دوم چین را با حساب 1-0 شکست داد. در بازی های دیگری دور دوم در گروه ب استرالیا با ویتنام و عربستان سعودی با عمان با حساب 1-1 پیروز شدند. بعد دو دور در گروه ب استرالیا و عربستان سعودی با 6 امتیازی پیش قدمند. ژاپن و عمان با 3 امتیازی متناسبند در جای های 3 و 4 قرار دارند. ویتنام و چین امتیاز نگرفتند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آگوست امسال ماموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیارا قطع کند چون ثمرآور نیست. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
منافع بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسان به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب ها و بانزم ایمان کردن. این مکتوبی که رسمان اومدگی از اون روحبریت خلق بانک خلقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت به رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
او میگوید این تصمیم سهمدار یگانه بانک است. سببش صرف اقتصادی است و بعد درآمدناکی مربوط است. آن ذخیره های تکنیکی و مالیوی که بانک در تاجیکستان گذاشته است، بازدهی کم دارند.
IT ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرط فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گراندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کشیدن دو بار دیگر رفته دیدگیان. دیگر یکان کس سنه سنجش کردگی نیستود دازون.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطور دوم میستد. 95% گندم و آرد، گازی مایه، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دو این پول نقد خارجی دارد و بانکوماتش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آینوموی دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و دو شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت های کل بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است.
سوی ما نظر نداری میلی تو، اگر عشق مرا بسر نداری میلی من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من، اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی عشقی به ما وفا نکردی شنای کاری تو با میل ما
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان، راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. پارلمان شکل پوره قانون عفو را نشر کرد، ولی سوالی نزدیکان زندانیان درباره این سند همچنان زیاد است، از جمله اینکه شخصان محکوم شده با ماده 307 یا افرادگرایی شامل قانون عفو می شوند. برخی مهاجران پرسیدند که در اساس قانون نو آیا امکان دارد که عزت امان از بازداشت رها شود؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال ها مهمانی ما هستند حقوقشناس دلشاد جورایف.
دلشاد جورایف، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. لطفا نخست می گفتید که کدام گروه شخصان به قانون عفو شامل می شوند؟
سلام رجب، این قانونی که از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد دایره وسیع شهروندان را در بر میگیرد. البته ما در این یک مدتی کوتاه گفته نمیتونیم که همشون را، ولی ماده یکم این گروه شخصان را معین کرده است، یعنی زن و شخصان نابالغ، مردانی از سینی 55 بالا، مایوبانی گروهی 1, 2, 3 و دیگر نموده کسالی های وزنی، اشتراکچیانی جنگی بزرگی وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافات شدند آنها و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگاری جنایتی، از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده میشوند، چون که در این قانون با محدودیت ها است نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند.
یعنی اگر این گروه شخصانی که نام بر کرده جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کرده باشند به قانون عفو شامل نمیشوند؟
بعضی ماده های کدکس جنایتی هست که اگر جنایتشان اون رو پیش بینی کرده شده باشد میفروند، چون چند ماده ها رو، ماده های کدکس جنایتی رو مخصوصا نامبر کرده شده که مهلت جزاشان 4 سال، 3 سال و 1 سال کم کرده می شود. این اون جنایت هایی هست که خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارد.
بله دقیقاً. یک سوال من هم، یک سوال اساسی که از نزدیکان زندانیان به ما نوشتن این بود که آنهایی که با ماده 307 و 189 زندانی شدن بر اساس قانون عفو قبول شده به آزادی می برایند و یا از حکمشان کم کرده می شود یا نه؟ لطفا همین اگر شما.
البته شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیشبینی نموده با ماده 307 307 پریم 1, 2, 3, 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2، آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد به 3 سال کم کرده می شود. و همین طور هم به نسبت به ماده 307 پریم 1 قسم 2.
یعنی از 20 سال اگر زیاد باشد 4 سال کم کرده می شود؟
بله البته.
یعنی آنهایی که با ماده 307 پریم 2 پریم 3 چه هم نگرد هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟
به نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند
جزای ادو نگردیده اونها به یک سال کم کرده می شود. نو وابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است.
یعنی به آزادی نمی برند تنها
یک؟ آنجا گفته نمی توانیم که به آزادی می برایند یا نه، این وابستگی دارد به مهلت ادو نگردیده جزاشون. اگر باقی مانده که اونها باید با یک سال دیگر در زندان باشد یا کمتر از یک سال باشن، اونها البته با آزادی میبرن.
خب یعنی یک بار دیگر پرسم که سه ماده 300 و 307 پرمیاگ اگر از 20 سال بالا باشد 4 سال کم کرده میشد، از 20 سال کم باشد 3 سال کم کرده میشد، 307 پرم 2 پرم 3 پرم 4 تنها یک سالشون کم.
تنها یک سال کم.
خیلی خوب،
ماده 189 اونها که با قسم یک محکوم شدن آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدن آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلشاد جرایف و موضوع صحبتمان قانون عفو می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کیها از قانون عفو بیرون میمانند؟
قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسم های 3-4 و دیگر جنایت های مخصوصا وزنی از قبیل با شکنجه 143 پریم 1، تروریسم 179 آنها و زرد خرید و خریدی 401 پریم 1 آنها به نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده تجاوز به ناموس
138
شامل نمی شود.
شامل نمی شود. قسم 3 و 4 است.
ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پاره که ضرر را جبران کرده است، آیا به قانون عفو شامل می شود؟
نه، نمی شود. در قانون گفته شده است که ماده 319 قسم 4 به نسبتشان قانون درباره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده 247 چی اگر ضرر را جبران کرده باشد؟
جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد، چون قلابی، اسرافکاری، نسبتشان البته نسبتشان عف تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرر رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها با آزادی میبرند؟
البته با آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم، عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است، اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود، پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده میشود.
خب ماده 200 یا معاملات غیرقانونی واسطه نشعدار آیا به قانون عفو شامل می شود؟
مهلت جزاشون کم کرده می شود. اگر قسم 3 4 و 4 ماده 200 و 201 باشد، جزای ادانگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. اگر قسم 1 و 2 باشد، این از 3 یک سه کم کرده می شود.
خب ماده 244 یا دزدی آیا به قانون عفو شامل می شود؟
این سوال ها رو ما باید به طور فردی بینیم، برای که اونجا حالت های هست که نسبت یک شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود، نسبت دیگر شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود. مثال یک محدودیتی هست که در این قانون، اگر شخص در اساس تطبیق قانون عفو در سال 2019 از جزا آزاد کرده باشد، از پرونده جنایتی نسبتشان قطع کرده شده باشد، نسبت آنها قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. برای ما در اینجا گفته نمی توانیم که این شخص یا آن شخص نسبتش این قانون مذکور تطبیق کرده می شود یا نه. این باید به طور فردی باید بینیم.
یک سوال دیگر هم از کاربران به ما رسیده است که آنهایی که به ماده 289 قسم 4 یا قاچاق زندانی شدند آیا شامل قانون عفو می شوند یا خیر؟
نه، ماده 289 تماما نسبتی شخصانی که جنایت را در با ماده 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده صادر نمودند، نسبتی آنها قانون مذکور قانون عف تطبیق کرده نمی شود، نه مهلتشان کم کرده می شود و نه به آزادی می برند. چون من اطلاع دارم نسبتی زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، آنها با برای صادر نمودن جنایت کاتگوری مخصوصا وزنین از قبیل تجاوز به ناموس، از قبیل تروریسم محکوم شدن، نسبت آنها عفو مذکور تطبیق کرده نمی شود. نسبت بزرگ مریورف مهلت عدالت نگردیدن آن کم کرده می شود. من که دقیقا با کدام ماده ها را نمی دانم، برای من گفته نمی توانم که با چی اندازه کم کرده می شود، ولی اون چیزی که بزرگ مریورف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو سال 2019 مهلت جزای عدالت نگردیدن کم کرده شده است، محدودیت ایجاد نمی کند برای دسترس کردن قانونی مذکور.
رهبرای حزب دستگاه اونا نسبت اونا تطبیق می شود یا نه؟
نسبت شخصانی که به جزای ابد عمره محکوم شدند، نسبت آنها نیز قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود.
زندانیان و نزدیکان آنها برای فهمیدن آن که نام خویشاوند آنها در قانون در خط عفو شدگان شامل شده است یا نه، به کدام نهاد باید مراجعه کنند و چیکار کنند که به دام قلابان نافتند؟
آنها البته می توانند از ادوکاتو استفاده برن برای گرفتن، چون من قبلا گفتم هر یک حالت در علاقیده دیده می باید. در قانون مذکور نیست اینه پیش بینی کرده شده که نسبت هر یک شخص قانونی مذکور در علاقیده که قبول کرده می شود تطبیق کرده می شود بخشش. برای این توصیه من با شخصانی که محکوم شدن و خویشاوندان آنها به ادوکات ها مراجعه کنند، حجت های لازمه را پیشنهاد کنند و مصلحت های مفید گیرند.
خب چیکار کنند بعد از قلابان نافتند؟ چون سال گذشته ما خبرهای خوانده بودیم که مثلا از فلان خیش زندانی پول گرفتند، فلان همین خبرها بودند، چیکار کنند که بعد از قلابان نافتند؟
البته قانون هست، قانون دسترس است در شبکه اینترنت هست و در مجله های دولتی نیست به نزدیکی چاپ کرده می شود. آنها می توانند از این قانون استفاده برند، خوانند و بعد یک خلاصه بیایند. و البته بهترین این اگر از مصلحت حقوقی کسبی با یاری ادوکات ها گیرند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند دلشاد جرف که قانون عفو برای شنوندگان ما شرح دادند. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
دوست داره یه پدر که با ما دشقی من در فصل کینه